این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و در ادامه از پخش شبکه ورزش ما رو همراهی بفرمایید. مصرف آب از جمله موضوعاتیه که همواره راجع به اون بحث شده و راهکارهایی برای صرفه‌جویی در اون ارائه شده. امروز با توجه به کاهش منابع آب، باید بیشتر به این موضوع اهمیت داد و سعی کرد که میزان مصرف آب رو به حداقل میزان ممکن برسونیم. در این بخش سعی می‌کنیم تا با ارائه راهکاری ساده در زندگی شخصی خودمون تغییر ایجاد کنیم تا قدمی هر چند کوچک برای جلوگیری از بحران کم آبی و صرفه‌جویی در مصرف آب برداریم. اگر هر فرد از زندگی و روزمرگی‌های خودش شروع کنه، رفته رفته تبدیل به یک فرهنگ و رفتار همگانی شده و نتیجه بسیار خوب و مؤثر خواهد بود. تعمیر شیرالات معیوب. آیا صدای چکه شیر آب در منزل شما شنیده میشه؟ این صدا نشونه هدر رفت منبعی ارزشمنده. هر شیر معیوب میتونه روزانه تا 75 لیتر آب هدر بده، یعنی در یک سال بیش از 27 هزار لیتر آب از دست میره. معادل مصرف ماهانه یک خانواده 4 نفره. تعمیر شیرالات اقدامی ساده اما مؤثره. برای مثال تعویض واشر فرسوده یا استفاده از خدمات یک متخصص میتونه این مشکل رو حل کنه. این کار نه تنها به حفظ منابع آبی کمک میکنه، بلکه هزینه های قبض آب شما رو هم کاهش میده. نکته مهم این که بررسی منظم شیرالات میتونه از نشتی های پنهان هم جلوگیری کنه. از امروز شیرالات منزل خودتون رو بررسی و تعمیر کنید. با این گام کوچیک به حفظ آب برای نسل های آینده کمک خواهید کرد. کاهش مصرف آب یعنی افزایش امید به زندگی. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو. آسمان خیش به شعر خود رنگ میزنم، زعابی آسمان خیش. شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش، که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش. بخشیم توان اگر چه شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان اگر چه بیش از توان خیش. وطن اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان خیش. دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره می شویم از تو خون به سیل عشق روان خیش، دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه می رود، به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خیش، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش. پیش شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان، اگر چه بیش از توان خیش.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
السابقون السابقون اولئک المقربون.
اینان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
نفس زن و میون عاشقا دارن میان به عشق نگات حسین
از تبار حبیب.
طبیب ما ای حبیب ما،
بسم الله الرحمن الرحیم. من مادر حمید رضا اسدالله‌ای هستم. به همچین فرزندی که شجاعانه رفت جنگید برای دفاع از اسلام و حضرت زینب، خیلی خدا رو شکر میکنم و همچین دست گلی رو به حضرت زینب تقدیم میکنم.
جانب شعبان علی اسداللهی، پدر شهید مدافع حریم انقلاب اسلامی حاج حمید رضا اسداللهی است.
توی یکی از محله‌های تهران به دنیا آمدم. خدا رو شکر درست وقت اذان ظهر.
حمید آقا در تهران به دنیا آمدم و 15 بهمن اذان ظهر که گفتم به دنیا آمدم.
شهادتشم 29 آذر 94 روز ظهر روز شهادت امام حسن عسکری در خانتوما.
در اون مدتی که باردار بودم سعی میکردم که با وضو باشم، سعی میکردم جاهایی که واقعا مذهبی هست شرکت کنم، تا اونجا که میتونستم. وقتی هم که فرزندم رو شیر میدادم سعی میکردم همیشه با وضو باشم.
هر وقت کف پای حاج خانم مادرم رو بلند می کردم تا ببوسم شاکی می شد. می گفت مادر، حمید آقا کف پای کی تمیزه که کف پای من تمیز باشه؟ به شوخی می گفتم خب حاج خانم مادر من، شما کف پاتون رو باید تمیز بشورید، آماده کنید برای بوسیدن من، بذارید یه سهم از بهشتم نصیب ما بشه.
یه بچه ای بود که اونجوری نبود که خجالتی باشه. مثلا همه جا خودشو جا میکرد، سعی میکرد که فعال باشه. خیلی بیش از حد احترام میذاشتن به خانواده و از اون طفولیت، از اون کوچیکی یه اخلاقی داشت که همیشه میومد دست منو بوس میکرد، دست پدرش بوس میکرد، کف پامو بوس میکرد. من یه جوری بود که واقعا اذیت میشدم. من نمیذاشتم، گفت زیر پای مادر بهشته، من باید حتما بوس کنم. گفتم این پا خب بالاخره عرق میکنه، کثیف میشه. میگفت همیشه برای من مهم نیست، همین کافیه. وقتا به شوخی میگفتیم مرتب پاتو بشور که من آماده باشه برای بوس کردن. و من خیلی بهش میگفتم، گفتم همین که احترام پدر مادر تو داری و اینا کافیه دیگه، احتیاجی نیست که کف پای منو بوس کنی. یا یعنی از اگر حمید آقا به این مقامم رسیده از احترام زیاده به پدر مادر. و یه وقت یه کارای خوبی که میکردم میگفتم ایشالا عاقبت به خیر بشی، همیشه به من میگم گفت دعا کن برام، مرتب مسجدی، پایگاهی، این پایگاه برای خودشون کلاسای قرآن و هم فعالیت قرآنی و اینا گذاشته بودن، کلاسای اخلاق و اینا. بهش میگفتم که یه وقتا بیا به منم درس بده، میگفت من کمتر از اینم که بخوام به شما یاد بدم، ما از شما درس میگیریم.
کارشناسی ما تو رشته مدیریت گرفتم و سری وارد کار شدم. همین که تو اورژانس مشغول شدم، آج خانم مادرم اصرار که حمید آقا دیگه وقتشه برام عروس بیاری.
چون واقعا خیلی پسر خوبی بود و دوست داشتم با یه خانواده‌ای وصلت کنه که اونا مؤمن باشن، واقعا حمید آقا رو درک کنن. و چند جایی که میخواستیم بریم سریع استخاره میکرد، من گفتم اگر یه بار دیگه استخاره کنی من دیگه نمیام خواستگاری. یه چند روزی نرفتم براش خواستگاری، خیلی جاها مثلا میخواستم برم سریع استخاره میکرد. بعد یه بار گفت مامان این دفعه رو نمیخوام اذیتت کنم، فقط یه جایی یکی از همکارام معرفی کرده، میای بریم تو خیابون پیروزیه. گفتم باید قول بدی که استخاره نکنی، یا استخاره برای اون موقع است که بین دو راهی میمونی. بعد دیگه گفت باشه. دیگه رفتیم، خودش تو ماشین نشست و من و خواهرش رفتیم با اجازه پدرش رفتیم برای خواستگاری. و من این دختر رو دیدیم پسندیدیم، واقعا دختر نجیب و خوبی بود، خوبی هست. و همون موقع مادر اون طرفی که معرفی کرده بود خالشون بود، گفتن خود پسرتونم اومدن؟ گفتم بله تو ماشین نشستم. گفت چه بهتر، خب بگید پسرم بیاد با دختر رو ببینه. دیگه با یه دو سه جلسه با پدرش رفتیم و دیگه خدا رو شکر یه خانواده فرهنگی هستن و عروسم واقعا از خودمونی هستیم، اومدن نشستن. حمیده خودشم که حمید بود، ولی تجملاتی نبود، عقدشون اینا رو خوب گرفتن. اینا رفتن مکه و ما این عروسی رو به عنوان یه ولیمه، خود عروسم یه لباس ساده پوشیده بود، مثلا لباس عروس دیگه نپوشه بود.
مدتی که از ورودم به اورژانس گذشت، شدم کارمند رسمی وزارت بهداشت. جایگاه و درآمد خوبی داشتم الحمدلله. تازه هر وقت دلمون میخواست میشد با پدرمون کاروان زیارتی ببریم. اما از خدا پنهون نبود، از شما پنهون نباشه، این شغل من راضی نمی کرد. برای من کم بود، دلم میخواست بیشتر از این تأثیر وجودم رو حس کنم. بابا خیلی موافق نبود، میگفت حاج حمید کلی از جوانای مملکت حسرت موقعیت کاری تو رو دارن، آخه پسر واسه چی میخوای استعفا بدی؟ اما من تصمیمو گرفته بودم. حتی با رفقا یه فکرایی داشتیم، یه نقشه‌ای ریخته بودیم.
بعد از اینکه از بم و اینا برگشتن، خب ایشون دارای امدادگری رو دیده بودن، رفتن توی اورژانس کشور تو وزارت بهداشت. بعد از این مدتی هم استخدام شدن، حدود 6-7 سال توی وزارت بهداشت بودن. ما خب خود بنده توفیق دارم که قریب به 30 ساله که تو کارهای زیارتی انجام میدیم، خانم و زواری. خب این آجام میدم به طبع ما، حالا یه شرایط سنیش که اجازه نمیداد با هم همسفر بودیم توی بحثای زیارتی میرفتیم میمادیم. ایشون خب از کردم کارمند رسمی بود بزرد بهداشت شد. خب در کنار هم سفرهای عمره و عتبات و اینها رو به عنوان مدیر راهنما میومد و همینطور حج. سال 90 با هم مشرف شدیم حج. قبل از سفر حج و بعد از سفر حج عرضم حضور شما که ایشون زمزمش کرد که من میخواهم وزارت بهداشت بیام بیرون. که من خیلی باش صحبت کردم، گفتم بابا الان میخوام بگم که شاید بالای 90% جوانهای ما آرزوی همچین موقعیتی رو دارن. کارشناس EOIC وزارت بهداشت بود، گفتم وقت شما همه اینا رو داری میخوای عمل کنی؟ بابا من اینجا که هستم، من اگر دکترم بشم اینجا اون فعالیتی که خودم میخوام نمیتونم انجام بدم، میخوام یه جوری که بتونم بیشتر فعال باشم، بیشتر از آموزش رو بتونم کار کنم تو این جامعه. من خب خیلی اولش مخالفت کردم، ولی دیدم که کاری نمیتونم، ایشون تصمیمش گرفته دیگه. حالا سال 90 که حج مشرف شدیم، از حج که برگشتیم دیگه اداره نرفت، رفت استعفاشو نوشت داد اونجا و به ادارهشون اومد.
نارومی های منطقه که شروع شد، رفت و اومدمون به سوریه هم بیشتر شد. البته این آخری ها نه برای تبلیغ و کار فرهنگی، برای جهاد، برای دفاع از حرم.
این سوریه شونو خب اون موقعی که میرفتن با لبنان، با این دوستای لبنان رضا بزرگش هم کاری داشته اینا، گاهن هم میرفت سوریه میمن، چرا خاموش، چیزی هم نمیگفت. من یه روز این شبکه های مجازی دیدم که یکی از دوستاش عکسش فرستاده تو حرم حضرت رقیه است. خود من شاید مثلا 50 سفر بیشتر سوریه رفته بودم. مادرشون به مادرش گفت، مادر هر جا میرم گفت من مشهدم. حالا چیزی میگم من مشهدم که نگران نباشه. بعد که اومد بهش گفتم بابا سوریه خواست با این حال و اوضاع سوریه رفتی چیکار؟ گفت بابا لازم بود بعد بریم. تو میگی میگفتی. گفت من کجا بودم؟ آره عکسی که فرستاد من دیدم. چند از کردم 3-4 سالی آماده میکرد که خودش حالا بحثه خب ورزش اصلا تو بحثه ورزشی مثلا بشینه فوتبال، زمانی وقتی نداشتی بشینه ورزشی برنامه ورزشی ببینه فوتبال بازی کنه، ولی بعد رزمی رو میرفت، رزمی رو برای آماده سازی.
تو آخرین اعزامم به سوریه همه چی لو رفت. مادر سرزده اومده بود تا به همون سری بزنه که پوتین و لباسه جنگیمو دیده بود. بیچاره مادرم چقدر یکی خورد. خیلی مضطرب پرسید حاجمید اینا مال کیه مادر؟
گفتش پس ما من میخواستم همینجوری برم، حالا که شما متوجه شدی نمیخوام بابا بفهمه یا خواهرم و برادرم، شما وقتی که من رفتم شما بهشون بگو. گفتم الان خب پدر تو فکر میکنه تو داری میری عراق، نمیشه، تو الان یه جایی داری میری که برگشتش معلوم نیست، باید هم از پدرت خداحافظی کنی هم از برادر تو خواهرت. دیگه قبول کرد و فقط همجوری مونده بود چجوری به پدرش بگه، چون خیلی اینا با هم علاقه شدیدی داشتن و اینا.
آخرین لحظه ها لحظه های اذان ظهر بود. پشت خاکریز زیر آتش دشمن آبی پیدا نمی شد. باید برای نماز تیمم می کردم. برای آخرین نمازم پیش از شهادت.
این عذابنه بارم زور، خصوصا سحر مرتب سحر می اومد پیش ما. یه وقت هم واقعا کار خجالت میگشید، حلی میخرید میابرد همینجا با هم سحری میخوردیم. من همیشه سحر که بشه یه بشقاب قاشق میذارم براش، میدونم که میاد. تا حالا چند بار منو صدا کرده تو اتاق، گفته مامان، رفتم اون اتاق به پسرم میگم تو منو صدا کردی، میگه نه من فکر میکنم خیال میکنم. به دخترم دیروز پریروز اومدن، گفتم مامان صدا حمید اومد که تو رو صدا میکرد. گفتم من بارهای صدا رو شنیدم، من اصلا فکر نمیکنم که حمید رو دست دادم، حمید برای من همیشه زنده است. و این دست گلی بود که به حضرت زینب، به حضرت زهرا تقدیم کردم. همه اونجوری که عیبه ما همه چیشون رو دست دادن و من یه وقت فکر میکنم میگم اونا همه چیشون رو دست دادن که ما الان راحت داریم زندگی میکنیم،
کشورمون کشور اسلامیه و یه وقت یکی از من میپرسه چه حسی داری برای یه فرزندت، میگم هیچی نمیتونم بگم، فقط امان از دل زینب،
امان از دل زینب،
امان از دل زینب، امان از دل زینب، چه خون شد دل زینب،
ای مالک،
ای مالک،
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا اکنون نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، خطبه دوم نهج البلاغه، آنجایی که نهج البلاغه پژوهان معتقدند این خطبه پس از بازگشت از نبرد صفین در سال 38 هجری ایراد شده. فراز آغازین این خطبه با ستایش پروردگار آغاز میشه. ستایش میکنم خداوند را برای تکمیل نعمتهای او و تسلیم بودن برابر بزرگی او و ایمن ماندن از نافرمانی او. چند جز داره کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام، خیلی خواندنی و مرور کردنی است. یکی اینکه حمد و ثنای الهی نه فقط به عنوان یک عادت زبانی، بلکه اینگونه حضرت می‌فرماید که می‌تواند ستایش خداوند در جهت تکمیل کردن نعمت‌های حضرت پروردگار باشد. یعنی نگاه اصطلاحاً جامعه نگر هست. اگر خدای مهربان به ما نعمت‌هایی داده، حمد و ثنای ما در برابر خدا در مسیر شکرگزاری نعمت هاست. و امیرالمؤمنین می‌فرماید ستایش می‌کنم خداوند را برای تکمیل نعمت‌های او و تسلیم بودن برابر بزرگی او و ایمن ماندن از نافرمانی او. پناه می‌بریم به خدا از شر شیطان آن هنگامی ما را آنگونه بفریبه که بخوایم نافرمانی خدا رو بکنیم. گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم نافرمانی اینی که فقط مرتکب حرام الهی بشیم، در حالی که گاهی اوقات اینگونه است که حتی ما حلال الهی رو داریم، اما نحوه بهره برداریمون اسراف گونه خواهد بود، نحوه بهره برداریمون صحیح نیست. مثلا منابع انرژی که در اختیار داریم و فکر میکنیم که داریم شکرش رو به جا میاریم، داریم بهره برداری میکنیم، ولی داریم بد بهره برداری میکنیم. حضرت علی علیه السلام در این فراز خطبه ما رو متوجه بهره برداری صحیح از نعمت ها میکنن و آن گونه ای از شکر گذاری که جلوی نافرمانی رو بگیره. در ادامه حضرت میفرماید و در رفع نیازها از او یاری میطلبم، زیرا آن کس را که خدا هدایت کند هرگز گمراه نکردد و آن را که خدا دشمن دارد هرگز نجات نیابد. و اما در آخر، خدای علی، خدای علی دستگیر هممون، دستگیر هممون باشه.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.